بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدة لازرر، بخواییم وارد بشیم در بحث قاعدة لازرر. دیروز اشاره کردیم که از زمان شرک به بعد ظاهرا تا اونجا که من میبینم همه اصولین در کتب اصولی خود متعرض این قاعده شدن و در این هم هیچ اختلافی نبوده که این قاعده قاعدتون فقهیه لا قاعدتون اصولیه. به این مناسبت ابتداعا قبل از این که ورود در بحث بکنیم فرق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی رو توضیح بدم، بعد وارد در بحث قاعده لازرر بشیم. و اما فارق بین این دو قاعده، قاعده اصولی و قاعده فقهی، روی مبنا و مختار ما. اگر به تعریف این دو قاعده توجه بشه، دو تا فرق بین این دو قاعده هست. ما قاعده اصولی رو اینطور تعریف کردیم، گفتیم القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی الکلی، هر قاعده‌ای که مهیا شده، تمهید شده برای استنباط حکم شرعی کلی، اون قاعده اصولی است. قاعده فقهی رو اینطور تعریف کردیم، گفتیم القواعد الممهده لاستنتاج حکم شرعی، هر قاعده‌ای که تمهید شده، بحث شده برای استنتاج حکم شرعی، اون قاعده رو بهش میگیم قاعده فقهی. با توجه به این دو تعریف، دو تا اختلاف موجوده بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. اختلاف اول، ما در تعریف قاعده اصولی از کلمه استنباط استفاده کردیم، در تعریف قاعده فقهی از کلمه استنتاج استفاده کردیم. فرق بین استنباط و استنتاج چیه؟ ما در علم منطق چیزی به نام استنباط نداشتیم، دائما در منطق استنتاج داریم. در اصول، علمای اصول متوجه شدن که ما از یک قاعده اصولی هیچ وقت نمیتونیم یک مسئله و یا حکم شرعی استنتاج کنیم، اینو نمیشه. لذا چون نمیشه استنتاج کرد، کلمه به عنوان استنباط رو استفاده کردن. استنباط یعنی چی؟ مراد از استنباط اینه که رابطه بین قاعده اصولی و اون مسئله شرعی هیچگاه رابطه تطبیقی نیست، بلکه دائما رابطه ایست که علمای اصول اسمش گذاشتن رابطه توسیطی، رابطه تطبیقی نیست. در منطق دائما بین کبرا و نتیجه رابطه تطبیقیه. تطبیقی یعنی چی؟ یعنی به این معنا که یک قضیه از صغریات یک قضیه دیگر باشد و اون قضیه کبرایی باشد نسبت به این صغرا و نسبت به این قضیه. در علم اصول دائما رابطه بین قاعده اصولی و مسئله شرعی رابطه تطبیقی نیست، بلکه رابطه ایست که در اصطلاح اصولی بهش میگن رابطه توسیطی. شد اصطلاح از مرحوم میرزا بوده. مثلا یه مسئله اصولی رو در نظر بگیری، خبر و صحت حجتون. خبر و صحت حجتون این یه قاعده اصولیه. یه مسئله شرعی رو در نظر بگیریم که ما از این قاعده استفاده کرده باشیم، مثلا شرب المسکر حرام. خب رابطه بین این دوتا، یعنی این مسئله شرعی با این قاعده اصولی چه رابطه است؟ رابطه تطبیق نیست و راکبرای نیست. مسئله و قاعده اصولی اینه که خبر و ثقه حجتون. مسئله شرعی چیه؟ شرب و مسکره حرام. هیچ کدوم صغرا و کبرای در کار نیست. منطقا این مسئله شرعی ره استنباط کردیم به برکت و کمک یک قاعده اصولی. که اون قاعده چی بود؟ خبر و ثقه حجتون. اما در قواعد فقهیه دائما رابطه بین اون قاعده و بین اون مسئله شرعی رابطه استنتاج و تطبیقه. مثلا ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به چی؟ به فاسده. از این قاعده یه مسئله شرعی را استنتاج کردن، گفتن البیعو یزمن به صحیحی فیزمن به فاسده. بی یزمن به صحیحه فیزمن به فاسده. این مسئله شرعی را استنتاج کردن. خب رابطه بین این مسئله شرعی و قاعده فقهی چیه؟ رابطه صغرا و کبرا. او میگه کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. مسئله شرعی چی میگه؟ میگه البیع یزمن به صحیحی فیزمن به فاسده. رابطه صغرا و کبرا. چون یکی از صغریات عقد چیه؟ بیع. یا در مثال قاعده لا ضرر دقت کنیم، میگیم کل تکلیف ضرریان لم یجعل فی الشریعه، یا کل تکلیف ینشأ منه الضرر لم یجعل فی الشریعه. ازش چی نتیجه گرفتیم؟ وجوب الصومه علا زیدن و هو ضرریون لم یجعل فی الشریعه. وجوب الصومه علا زیدن و هو ضرریون لم یجعل فی الشریعه. این راجعه صغرا و کبرا. او میگه کل تکلیف ضرری، این میگه وجوب الصومه علا زیدن و هو ضرریون لم یجعل فی الشریعه. پس بنابراین رابطه بین قاعده فقهی با مسئله شرعی رابطه تطبیقه. هر جا رابطه تطبیق باشه بهش میگن استنتاج، هر کجا رابطه تطبیق نباشه که اصطلاحا بهش میگن رابطه توصیل، اون میشه استنباط. توصیل دادن دیگه در اول اصول توصیل دادن که توصیلیه، چون طهارتی که در قاعده ظاهری است، طهارتی که در مسئله شرعی است، طهارت واقعی است. رابطه بین طهارت ظاهری و واقعی توصیلیه.
خود همون مثالی که فهمیدید در مورد قواعد اصولی و این خبر
حجت، اینم قیاسه
و
تطبیق کبرا و کل خبر حجت. اگر حالا برفرض این قیاس درست باشه، کل خبر مسئله شرعیه.
این خبری که صغرا بود این خبر حجت،
این مسئله شرعیه. مسئله شرعی مسئله ایست که یا متضمن تکلیفه یا متضمن موضوع تکلیفه. پس بنابراین رابطه بین قاعده فقهی و مسئله شرعی رابطش دائما تطبیقیه. بین مسئله قاعده اصولی و مسئله شرعی دائما رابطه چیه؟ رابطه عبارت از توصیت، یعنی استنباط بهش میگیم. جامع بین استنباط و استنتاج اسمش ما گذاشتیم استخراج. پس سه تا عنوان داریم، یکی استنباط، یکی استنتاج، یکی استخراج. استنباط جاییست که رابطه با قاعده با مسئله شرعی رابطه توصیفی است. استنتاج جاییست که رابطه تطبیقی است. استخراج جامع بین استنباط و استنتاج.
منظورم
تطبیق مباشر
در مقابل
توصیف؟ نه، تطبیق منظورم سهرا بودنه، یعنی مسئله شرعی است که از سهریات دائما قاعده فقهی
یعنی مباشرتاً این قاعده فقهی باشه. چون خود نائمی آقای خویی و مشهور این آقایون میگن ضابطه قاعده اصولیه که در قیاس استنباط کبرا واقع میشه.
اگر یادتون باشه دیروز عرض کردم که فقط میخوام توضیح بدم مختار خودمه، نمیخوام وارد نقل اقوال و نقلشون بشه.
خب اونا همین تطبیق و توضیح رو اینا
بیان کردن. خب الان خودم من توضیح دادم و تطبیقش هم کردم، توضیح خودمه. گفتم هیچ قاعده اصولی با مسئله شرعی رابطه تطبیقی هیچ وقت نمیتونه برقرار کنه، اما در قاعده فقهی دائما رابطش با مسئله شرعی رابطه تطبیقی نیست. همه قواعد فقهی رابطش با مسئله شرعی رابطه تطبیقی. این یک فارق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. فارق دوم، اگر دقت کرده باشین در تعریف قاعده اصولی گفتیم الحکم شرعی کلی، شرط لازم قاعده اصولی اینه که مسئله شرعی که استنباط میشه ازش کرد حتما باید ازش بشه یک مسئله کلی رو استنباط کرد، یک حکم شرعی کلی رو استنباط کرد. مثلا از قاعده حجیت خبر ثقه یا قاعده ظهور الامر فی الوجوب یا قاعده وجوب المقدمه حتما ما از این قاعده میتونیم یک حکم شرعی کلی رو استنباط کنیم. اما در قواعد فقهیه این لازم نیست. اکثر قواعد فقهیه در طریق استنتاج مسئله شرعی جزئی، یعنی حکم شرعی جزئی واقع میشه. مثلا اگه دقت کرد باشین در قاعده کل و عقدن ما میتونیم ازش یک حکم کلی رو استنتاج کنیم، اما از قاعده لا ضرر، قاعده لا تعاد، خدمت شما عرض کنم قاعده لا تعاد باشه، قاعده فرا، قاعده تجاوز، دائما چیه؟ ما یک حکم جزئی رو استنتاج میکنیم. مثلا میگیم وجوب و صوم علا زیدن غیر و مجهول فی الشریعه. خود او خود به اصطلاح مفاد نه قاعده است، اون انتزاع از قاعده است، یعنی تطبیق قاعده نیست. مثلا میتونیم بگیم وجوب صوم ضرری غیر مجبور، دقت کردیم این اصطلاحا حکم شرعی کلی نیست. مراد از حکم شرعی کلی دائما یه اصطلاحیه، یعنی حکمی است که منتزع از چیه؟ تشریعه. مثلا شارع میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، حکم کلی چیه؟ وجوب الحج علی المکلف المستطیع. اما وجوب الحج علی الرجل المستطیع اصطلاحا بهش حکم کلی نمیگن. چرا؟ چون این حکم کلی در واقع از جن انتزاع نشده، این در واقع از تشریع انتزاع نشده، از یک جمع انتزاع شده. ولی اونی که در تشریع آمده نگفته لله علی النساء یا لله علی الرجال، گفته لله علی الناس حج البیت. مراد از حکم کلی اون حکمی است که مسابقه با عالم تشریعه. و در ما نحن فی فقط اونی که ما داریم در مثل قاعده کل عقدن هستش، اما در مثل قاعده لا ضرر، قاعده فرا، قاعده اصالت و صحه اینا دائما منتجش یک حکم جزئی هستش، یک حکم فعلی هستش. پس بنابراین دو تا فرق اساسی هست بین قاعده اصولی با قاعده فقهی. فرق اول اینه که رابطه بین قاعده اصولی و مسئله شرعی رابطش توسیتیست نه تطبیق، به خلاف قاعده فقهی که رابطه تطبیقیست دائمه. فرق دوم اینه که حکم مستنبط از قاعده اصولی حکم شرعی کلیست، اما حکم شرعی مستنتج از چی؟ قاعده فقهی میتونه کلی باشه و میتونه جزئی باشه. قاعده لازرر با توجه به توضیحی که دادیم هر دو خصوصیت قاعده فقهی را داره، لذا لازرر میشه از قواعد فقهیه نه از قواعد اصولیه. نه، قاعده فقهی تارتا ناظر به حکم ظاهری است، مثل قاعده فراغ و تجاوز و اسارت است، قاعدتا ناظرن به چی؟ به حکم واقعی، مثل قاعده لاتوان، مثل قاعده لازرر. قاعده لازرر ناظر به حکم واقعی است، قاعده فراغ و تجاوز ناظر به حکم ظاهری است.
اصولی هم
اهمه، هم درش واقعی هست هم درش ظاهری هست. واقعی که میگیم مراد حکم واقعی نیست، یعنی امر واقعی، اصول عملی احکام ظاهری هست، دقت کنید. اما ظهور حکم واقعی، امر واقعیه. استصحاب چی؟ استصحاب هم در شبهه موضوعیه جاریه، هم در شبهه حکمیه جاریه. قاعده استصحاب از اون حیث که در شبهه حکمیه جاریه قاعده اصولیه، و از اون حیث که در شبهه موضوعیه جاری میشه قاعده فقهیه، مثل قاعده طهارت. هم قاعده اصولی است چون در شبهات حکمیه جاری میشه، هم قاعده فقهی است که در شبهات موضوعیه جاری میشه. هازا تمام کلام در این مقدمه واسه فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی رو توضیح بدیم که دو تا فرق اساسی با هم دارن.
جلوش اگر ما استصحاب مثلا وجوب صوب اثبات کنیم یا وجوب مثلا صلات جمعه اثبات بشه، این عالم جلب و قشه قرار میگیره، جلب قرار میگیره.
اگر با قاعده فرضاً وجوب صوم رو در این زمان ثابت کنیم یا وجوب نماز جمعه رو ثابت کنیم میشه چی؟ میشه یک قاعده به اصطلاح قاعده اصولی. منتها این قاعده اصولی جاری نمیشه. قاعده اصولی که استصحابی که جاری میشه در وجوب جزئی جاری میشه، لذا میشه قاعده فقهیه. قاعده اصولی مثل اینه که شما نجاست ما این که زال تغییر و هومن قبل نفسه بعد از زبان را با استصحاب ثابت کنی، این میشه قاعده اصولی. خب حاضا تمام کلام فل مقدمه، وارد بحث میشیم. بحث از قاعده لازرر در جهاتی واقع میشه. الجهت الاولا فی سند القاعده، قاعده لازرری قاعده فقهی و شرعی است، که خب قاعده شرعی یا سندش آیه هستش یا روایت یا اجماع یا عقل. برای این قاعده یک سند بیشتر ذکر نشده و اون سند روایته، یعنی نه از آیه استفاده شده نه از اجماع استفاده شده نه از عقل استفاده شده. روایات عدیده ای رو داریم که از این روایات این قاعده شریف استخراج شده. خدمت شما عرض کنم، شروع می کنیم به سند این قاعده. روایاتی که ما داریم اینا علا طوائفی هستن، چندین طائفه هستن. از طائفه تر اولا، طائفه اولا عبارت از روایاتی است که در قصه سماره وارد شده. سماره طبق جنده یکی از صحابه بوده، ظاهرن عمر طولانی هم داشته و تا زمان واقعه کربلا هم زنده بوده، بعد ما گویا پیوسته به سپاه و شرطه عبیدالله ابن زیاد از افراد شرطه او بوده. خدمت شما عرض کنم که این روایاتی که راجع به این قصه وارد شده، اینها در مجموع سه روایته. روایت اول، مارواه و صدو به اسنادهی عن الحسن السیغن عن ابی عبیدت الحدا قال قال ابو جعفر علیه السلام. اینشان بحثای سندی و دلاله تمامی این روایات رو میذاریم آخر بحث، یعنی امروز و فردا، فقط مهم روایات رو بخونیم. قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمورت ابن جنده نخلتون فی حائطن، یا نخلتون هست و نخلتن هست، کان نخلتون دهون نخلتون فی حائطن بلی فلان، در یک بوستانی، در یک بوستانی به صدا یک دونه نخلی داشت. ما را بستان مثلا بنی فلان، فکان ادا جا الا نخلته، هر وقت سر می زد به این درخت خرمایی که داشت، ین ورو الا شیء من اهل رجل، به زنهای این مرد که بعدا میگه مرد انصاری بوده نگاه میکرده، مثل که آدم چشچرونی بوده. ین ورو الا شیء من اهل رجل یکرهه الرجل، این مردم از این نگاه کردن او ناراحت بوده. قال امام فرمودن فذهب الرجل الى رسول الله، صاحب اون بوستان رفت از خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فشکاه و از او شکایت کرد. فقال یا رسول الله ان سمره یدخل علیه به غیر اذنی، داخل میشه بدون اینکه اذن بگیره، اجازه بگیره، که این ظاهر در اذن یعنی بدون اعلام، نه اینکه بدون اجازه من وارد میشه. مثلا میگه که مانعی نیست بیام تو، ما در واقع اجازه میگیریم، اما قصد اون چیه؟ از اجازه گرفتن چی هستش؟ سوال کرده، اعلامه. گاهی وقتا ما سوال میکنیم اما قصد اون چیز دیگریه، مثلا به کسی میگیم شما این کتاب من رو ندیدی، قصد ما چیه؟ اینه برو کتاب هم رو بیان. میگیم شما خبر ندارین که تو اینجا چای آماده شده یا نه، اصلا خودش هم میدونی چای آماده شده، منطقه چیه قصدش؟ اینه برو برم چای بیان، منطقه این مؤدبانشه. میگه که اینم ظاهرا اسمی از همین قبیله، اجازه میفرمایید، معناش اینه که اعلام میکنم که بخوام بیان تو. این سماره ید خدا علیه به غیر اذنی فلو ارسلت الیه، شما کسی رو بفرستین، فامرتهو بهش دستور بدین، علی استعدن حتی تأخذ اهلی، اجازه بگیره تا اهل من، حتی تأخذ اهلی حضرها منه، اون حضرش از یعنی اونی که بخواد خودش به صدا حفظ کنه، این حضرت با دارزاده، یعنی اون چی که موجب محضور میشه برطرف کنه، این خودشه بپوشونه، حتی تأخذ اهلی حضرها منه. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه، در این روایت داره که نبی اکرم کسی رو فرستادن، فدعاه و خواستنش، فقال پیغمبر فرمود یا سموره ما شأن فلانه یشکوک، داستان فلانی چیه که از تو شکایت داره، و یقول و میگوید یدخل به غیر اذنی، سموره بر من داخل میشه بدون اذن. فترا من اهلهی ما یکره و داره، تو میبینی از اهل و عیال او چیزی رو که او دوست نداره. یا سموره استعبن ادا انت دخلته، حضرت سموره میفرمان که وقتی داخل میشی اجازه بگیر، یادم بقولش استأذن اذا انت دخلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرك ان يكون لك عزق في الجنة بنخلتك. میای با من یه معامله کنی، من یه درختی در بهش به تو میدم به ازای این درخت. یسر رو که خدمت شما عرض کنم که ازاهن بله یسر رو که انی یکونه لکه از این یک درخت، درخت خورما فل جنته به نخلته. قال الله سمر گفت نه. قال پیغمبر فرمود لکه سلاستون، سه تا درخت بیا معافظه کن. این درختت با سه درخت از بهش. قال الله گفت نه. بعد نبی اکرم فرمودن ما عراکی ها سمره الا مزارن، من تو رو فقط میبینم که آدم مزاری هستی. راجع به مزار اینجا بعد توضیحش میاد. اذهب یا فلان، که ظاهرن حضرت به صاحب اون بستان دستور دادن اذهب یا فلان فقطعها، اون نخل بکن و ضرب بها وجهه، بنداز جلوه چی؟ سماره. ما عراک یا سماره الا مزارن اذهب یا فلان فقطعها و ضرب بها وجهه. اگه دقت کنید در این روایت جمله لازرا اصلا نیامده، فقط داره که ما عراک الا مزارن توش کلمه یه اینه یا توصل بعدن اینشالله به درد ما میخوره، توش جمله لازرر و لازرار نیامده. میاد امیاره، میاد بحثش معنای زرار و مزار. وسائل جلد 25 صفحه 427 در کتاب احیاء المواد باب 12 حدیث 1، این آدرس حدیثه. پس باب 12 از کتاب احیاء المواد حدیث 1. روایت دوم در قصه سمر ما رواه فی الکافی و الفقیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال. این روایت مضمون شبیه همین روایته، متنش یه مقدار سریع‌تر می‌خونیم. ان سمرت ابن جندب کان له عرق، درخت خرما داشت فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان. وقتی مثلا وارد بستان میشن اندر باب چی بود؟ محل سکونت این انصاری بود. فکان یمر رو بهی الی نخلته، این جناب سماره میرفت نزد نخله خودش و لا یستعزن، اجازه نمیگرفت، اذنم نمیخواست، یعنی اعلام نمیکرد. فکلمه الانصاری ان یستعزن ازا جائه، بهش گفت وقتی میایی تو خبر بده، اذن بگیر. فعبا سماره، اما رو گفت نه از نمیگیرم. فلما تعبا، چون سماره ممانعت کرد از استعزان، جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فشکا الیه، شکایت کرد و خبره الخبر، این قصه رو برای نبی اکرم نقل کرد. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و خبره به قول الانصاری و ما شکا و اون چی که انصاری شکایت کرده و قال، پیغمبر فرمود اذا اردت الدخول فاستعذن فابا، دوباره باز امتناع کرد، گفت نه اذن نمیگیرم. فلما ابا صاغمه، حضرت وقتی دید که عبا میکنه حاضر نیست از دو، گفت بیا با هم معامله کنیم سر اون درخت. فلما عبا صاغمه، این گفتگو برای معامله برای قیمت، حتی بلغ بهی من الثمن ما شاء الله، تا حضرت حاضر شد یک مبلغ زیادی رو بهش پرداخت کنه در ازای چی؟ اون درخت. فعبا انیبی گفت نه من این درخت رو نمیفروشم. مثل که برای درخت بهانه بوده که بریم اونجا. فقال لکه به ها از قوم بهت یک درختی میدن که یمد دو لکه فل جنت که این به در تو در بهش بخوره. فعبا گفت نمیخوام. فعبا انیق بله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دل انصاری ابهر به همون کسی که منزلش اونجا بود، فقلعها ورم بها الیه، برو این درخت بکنم این دوست جلو بهش. فانهو لا ضرر ولا ضرار، این جمله در اینجا آمد، فانهو لا ضرر ولا ضرار. این دقت کنید که در اینجا که جمله لا ضرر ولا ضرار بدون هیچ پسوندی آمده، چون این جمله با چند تا پسوند دیگه هم آمده، اما در اینجا هیچ پسوندی نداره. فانه لا ضرر ولا ضرار. در همون با حدیث سه خدمت شما عرض کنم، اون حدیث یک بود، حدیث قبلی، این حدیث سه هستش. از ثالث روایت سوم که در قصه سموره وارد شده، ما رواه فی الکافی عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نحوه، این همین مثل روایت قبلی رو داشت، الا انه قال فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم انک رجل مزار. پس در روایت عبدالله ابن مسکان جمع شده بین روایت اول و دوم، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. جمله لا ضرر ولا ضرار آمده با پسوند علی مؤمنین، این پسوند اضافه داره. اینا یاد تو باشه انشاءالله بعد برمیگردم. انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. قال، امام فرمود، ثم امر بها، بعد امر فرمود نبی اکرم بها، به اون درخت، نه اینکه به درخت امر کردم، داستانی که به انصاری فرمودن، فقلعت، اون درخت کنده شد، و رمی بها الی، و این انداخته شد جلوش. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انطلق، برو فقرت ها حیث و شعته، هر جا دوست داشتی به کارش، چون اون درخت قابل کاشتن نبود، یک نوع استخفاف بوده، حالا که تو قبول نمی کنی ببر این درخت به هر جا دوست داری بردار به کارش. انطلق فقرت ها حیث و شعته، هر کجا مایلی او رو به کار. این هم در همون باب حدیث چهار. پس تمام این طایفه اول که سه تا روایتی که در قصه سموره وارد شده، هر سه در وسائل جلد 25 صفحه 427 باب 12، این سه تا حدیث در این باب موجوده، حدیث یک، حدیث سه، حدیث چهار. الحمدلله رب العالمین.